که از تو نفسی تازه کنم، تو از آن لحظه با تو سفر آغاز کنم، سفری تا ته بیشه های سرسبز خیال، تا به دروازه شهر آرزو های محال، سفری در خم و پیش گذر ستاره ها، از میون دشت پر خاطره ترانه ها، لحظه ای با من باش، لحظه ای با من باش، لحظه ای با من باش، لحظه ای
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. سخنان رئیس جمهوری آمریکا که در آن ایران را به همراه کره شمالی و عراق محور شیطنت خواند و واکنش‌های مقامات ایران به آن باعث شده است تا آنچه که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده شهرام جزایری مطرح شد، در رسانه‌های ایران تحت شعاع قرار گیرد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی رهبری اصلاح طلبان را در انتقاد از نحوه برخورد قوه قضاییه با پرونده شهرام جزایری به عهده گرفت. اصلاح طلبان میگویند قوه قضاییه برخلاف اطمینان‌هایی که قبلا داده بود، اجازه داده است شهرام جزایری نام مسئولان کشور به ویژه اصلاح طلبان را به عنوان کسانی که با آنها پول پرداخت کرده در دادگاه ببرد و دادگاه روند دیگری به خود گرفته است. سیاوش اردلان مروری دارد بر پیامدهای آنچه که دیروز در مجلس ایران گذشت.
روزنامه‌های ایران امروز در برابر دو تحول مهم سیاسی که جمهوری اسلامی پشت سر گذاشت، بسته به گرایش‌های جناحی خود یکی را از دیگری برجسته‌تر کردند. روزنامه‌های متمایل به جناح راست موضوع سخنان پرزیدنت جورج بوش رئیس جمهور آمریکا را تیتر اصلی خود قرار دادند، در صورتی که روزنامه‌های نزدیک به جناح اصلاح طلب گفته‌های بی سابقه و جنجالی مهدی کروبی رئیس مجلس را عناوین صفحات اول خود کردند. در واقع بازتاب دادن و انتقال اعتراض‌های مهدی کروبی به افکار عمومی در این مرحله برای جناح اصلاح طلب دارای اهمیتی فراوان است. مهدی کروبی روز گذشته از نحوه رسیدگی قوه قضاییه به پرونده شهرام جزایری انتقاد کرد و به عناوین مختلف با اشاره به موارد دیگری از فساد مالی و سیاسی در جمهوری اسلامی نشان داد که اگر بخواهد توانایی افشاگری را دارد. شهرام جزایری متهم اصلی فساد مالی در دادگاه مدعی دادن پولهای فراوان به مسئولان نظام به ویژه اصلاح طلبان شده بود. نگرانی جناح اصلاح طلب از بی‌اعتبار شدنشان به خاطر اتهاماتی که شهرام جزایری مطرح کرده است تا حدی است که ظاهراً اصلاح طلبان بران شدند به همان نسبت از موارد فساد در نهادهای اقتصادی و سیاسی جناح راست پرده بردارند. اشاره مهدی کروبی به موضوع قاچاق کالا از اسکله‌های غیر مجاز بدون نام بردن از وارد کنندگان این کالاها و همچنین اشاره به اعمال نفوذ یکی از اماکن مقدس در پرونده شهرام جزایری از جمله تهدیدات آقای کروبی علیه قوه قضاییه به شمار می‌روند. پیام تهدیدهای دیروز مهدی کروبی در مقاله باستابیافت که در شماره امروز روزنامه نوروز از حزب مشارکت به چاپ رسید. روزنامه نوروز امروز نوشت: روز گذشته رئیس محترم مجلس تنها یک رقم که عوایدش برای برخی تاریکخانه های اقتصادی نزدیک به 4 برابر بذل و بخشش های جزایری بود اشاره کرد. روزنامه نوروز سپس در مورد افشاگری راجع به آنچه تاریکخانه اقتصادی نامید نوشت: اگر بخواهیم که این مبارزه فرو نمیرد، باید خود را آماده پرداخت هزینه های بیشتر از اینها کنیم. امروز روزنامه ها هدف نیستند، مجلس و نمایندگان آن فعلا مورد نظرند. جناح اصلاح طلب از چند هفته پیش از روی آوردن به شیوه جدید از جنگ قدرت تحت عنوان بازدارندگی فعال سخن راند. قوه قضاییه که ظاهراً برخلاف توافق قبلیش با اصلاح طلبان اجازه داد اسامی که در دادگاه شهرام جزایری مطرح شدند علنی گردد، هنوز واکنشی به اظهارات دیروز مهدی کروبی از خود نشان نداده است. هنوز مشخص نیست مراجعی که دادگاه شهرام جزائری را هدایت می کنند نسبت به رویکرد جدید و ظاهراً افشاگرانه اصلاح طلبان چه واکنشی نشان دهند، عقب نشینی کنند، در صدد مصالحه برآیند یا به شدت جنگ تبلیغاتی خود بیفزایند.
و در زمینه اهمیت مرحله جدیدی که دو جناح در جنگ قدرت در ایران به آن رسیدند، سیاوش اردلان نظر احمد سلامتیان تحلیلگر مسائل سیاسی را در پاریس پرسیده است.
آقای سلامتیان، شما چه برداشتی دارید از اظهاراتی که دیروز مهدی کروبی رئیس مجلس داشت؟ فکر میکنید چه پیامی رو سعی میکرد از لابلای گفته‌هاش به گوش دیگران برسونه؟
مهمترین نکته‌ای که از لابلای سخنرانی پر از مطلب و پر از نکات بسیار مهم آقای کروبی به چشم میخوره اینه که آقای کروبی به عنوان رئیس مجلس بالاخره قبول میکنه که در جمهوری اسلامی دوران شفافیته، همونجوری که خودش میگه، چون اعتماد به مردم به عنوان بالاترین انتخاب کننده وجود داره. عملا آقای کروبی این روش رو به عنوان یک روش اختیاری و متناسب با میل خودش انتخاب نکرده، اما شرایط و اوضاع احوال و به خصوص افشاگری های طرف مقابل و بهره برداری های سیاسی خاصی که طرف مقابل میخواسته از این وضعیت بکنه او را به اونجا آورده که بگوید گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آن که هست گیرند.
آیا از لحاظ اهمیت این صحبت که آقای کروبی ایراد کرد نمونه مشابهی رو در گذشته میبینید؟
به شکلی من میتونم بگم صحبت دیروز آقای کروبی مثل صحبت آقای خاتمی پس از جریان قتل‌های زنجیره‌ای در وزارت اطلاعات. در اون زمان رئیس جمهور میگفت که تاریخخانه امنیتی و سیاسی دیگه در کشور نباید وجود داشته باشه و به همین علت آمد اون اطلاعیه رو در مورد اینکه تعدادی از افراد وزارت اطلاعات اون قتل‌ها رو انجام داده بودن منتشر کرد. خلاصش عبارت از اینه که اگر بناس ایرادات فساد اقتصادی به این جناح یا اون جناح گرفته بشه باید پروژکتور به کل تاریخخانه اقتصادی بتابه.
آقای سلامتیان، شما مقایسه کردین بحث همین شفافیت اقتصادی که مطرح میشه با همون بحث تاباندن نور بر تاریخخانه سیاسی که اصلاح طلبا میگویند پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نمونش بود. فکر میکنین اون اندازه شفافیت سیاسی که بعد از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای به وجود اومد در مورد همین بحث پرونده‌های فساد مالی هم پیش بیاد؟
تاریخخانه اقتصادی روشن کردنش بسیار سخت‌تر و مشکل‌تر از تاریخخانه سیاسی است. اگر می‌خواهند این پرونده‌ها رو باز بکنند و به طریق اصلاح و مبارزه فسادی در جامعه برند باید پرونده همگان بدون در نظر گرفتن هیچ حریمی پرونده‌اش در برابر افکار عمومی باز بشه.
این شفافیتی که حاصل تمام این اتفاقا باشه آیا نهایتا منجر به این خواهد شد که جامعه به طرف اصلاحات پیش بره یا واقعا جای دیگر برای اصلاحات نمیمونه و موجودیت کل نظام رو به خطر خواهد انداخت؟
یا باید انتخاب بشه که نظام جمهوری اسلامی راهی برای ادامه حیات جز تبدیل شدن به یک نظام مافیایی اقتصادی که با ابزارها، تنها با ابزارهای سرکوب نظام‌های مافیایی اقتصادی امکان ادامه حیاتش هست بدل شده، یا باید قبول بکنند که هنوز امیدی و اعتمادی به ادامه حیات نظام جمهوری اسلامی دارند. در اون صورت باید نظام بتوانه از اقبال عمومی و اون تحرک سیاسی که تا به حال یکی از مشخصات عمده جمهوری اسلامی بوده باز بهره‌ور بشه، و اگر بخواد این تحرک و فعالیت سیاسی باقی بمونه لازمش اینه که تن به شفافیت بدن.
نهایتا آقای سلامتیان، شما به توازن قوا، تعادل قدرت و این تحولات ایران نگاه میکنید، فکر میکنید که در صورتی که این شفافیت حاصل بشه و تاریخخانه‌های اقتصادی هم دست کم مثل تاریخخانه‌های سیاسی روشن بشن، کدوم یکی از اون دو حالتی که گفتین پدید بیاد؟ آیا تاب تحملش جمهوری اسلامی خواهد داشت یا نه؟
ببینید، جمهوری اسلامی در ظرف 22 ساله گذشته خودش بحران‌های سنگین را از سر گذرونده و هنوز داره ادامه حیات میده. جمهوری اسلامی به نظر من امسال که سال 22 میشه در گذشته خودش نشون داده که توانایی درونیش برای پشت سر هم گذاردن این نوع بحران ها بیشتر بوده. البته امتحانی که الان روبروشه سخت‌ترین امتحان است و اون امتحان عبارت از اینه که آینه در جلوی روشه و دیگه ناگزیر بحرانش با خودشه.
دکتر احمد سلامتیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس. در اینجا به بررسی هفتگی روزنامه‌ها و نشریات ایران گوش می‌کنیم که در آن دادگاه شهرام جزایری یکی از عمده‌ترین موضوعات بود.
این هفته نحوه برگزاری سومین جلسه دادگاه شهرام جزایری در تهران اعتراض خبرنگاران را برانگیخت. خبرنگاران که در جلسات اول و دوم با موانعی نظیر جلوگیری از استفاده از دستگاه‌های ضبط صدا روبرو بودند، این بار با شرایط سخت‌تری نظیر حضور شمار زیادی از ماموران با لباس شخصی روبرو شدند که از هر گونه تماس آنان با متهمان جلوگیری می‌کردند. خبرنگاران می‌گفتند شرایط به گونه‌ای سخت شده بود که حتی خانواده‌های شهرام جزایری و سایر متهمان نیز نتوانستند به آنان نزدیک شوند و مانند دو جلسه قبل یکدیگر را از نزدیک ببینند. کار سختگیری برای خبرنگاران به جایی رسید که گفته شد خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز که ارگان رسمی خبری نظام است نتوانست برای پوشش خبر دادگاه از ضبط صوت استفاده کند. و همین امر باعث شد مدیر این خبرگزاری در نامه‌ای به قوه قضاییه اعتراض کند. در جلسه سوم از اینکه متهمان یا وکلای مدافع آنان نام کسی را بر زبان بیاورند به شدت جلوگیری می‌شد. این امر باعث شد که بخش‌هایی از سخنان جزایری به وسیله هیچ یک از مطبوعات منتشر نشود، زیرا مطبوعات وابسته به دو جناح هر یک سعی می‌کردند سخنانی را منعکس کنند که با منافع جناحیشان سازگار باشد. موضوع دیگری که از آن سخن گفته می‌شد، محدود شدن جلسات دادگاه بود. پیش‌بینی می‌شود جلسات دادگاه از شکل فعلی خارج شود و به صورتی محدود ادامه یابد. لازم به یادآوری است تنها صدا و سیما که مورد اعتماد جناح محافظه‌کار است با تجهیزات کامل در دادگاه جزایری حضور داشته است. در تهران انتظار می‌رود موج اعتراض و تظاهرات معلمان که در پی رویارویی با نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی اندکی آرام گرفته بود، بار دیگر به صورت زنجیره‌ای و این بار در شهرستان‌های مختلف شدت بگیرد. به خصوص که در بین معلمان گفته می‌شود تظاهرات بزرگتر بعد از 22 بهمن برگزار خواهد شد. با این حال هر روز در چند شهر کشور معلمان با تجمع خود علارغم برخوردهای شدید نمی‌گذارند اعتراضاتشان به فراموشی سپرده شود. خبرهای تازه‌ای نیز از دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف می‌رسد که به نوعی ضمن اعلام همبستگی با معلمان اعتراض‌های خود را نیز مطرح می‌کنند. تازه‌ترین اعتراض از سوی شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران، یعنی بزرگترین دانشگاه کشور، ابراز شد. آنان در نامی به آقای خاتمی رئیس جمهوری نوشتند که پایین بودن حقوق در شرایط اقتصادی کنونی تنها مختص معلمان نیست، بلکه تمامی کارکنان تحت پوشش استخدام کشوری را در بر می‌گیرد و خواستار آن شدند که وضع حقوقی و معیشتی و مطالبات دانشگاهیان نیز بررسی شود. از سوی دیگر کارگران کشور نیز که از چندی پیش نارضایی خود را به صورت‌های مختلف اما متفرق اعلام می‌کردند، به نظر می‌رسد این بار جدی‌تر وارد میدان شدند. آخرین خبر حاکی است که یکی از مقام‌های مسئول استان مازندران از تحسن احتمالی کارگران این استان اظهار نگرانی کرده است. گزارش‌های رسمی حاکی است طی چند سال گذشته شمار زیادی از واحدهای تولیدی مازندران به علل مختلف تعطیل شدند و بسیاری از کارگران این واحدها ضمن بیکاری از 3 تا 24 ماه حقوق دریافت نکردند. کارگران معترض میگویند بالا رفتن پرداخت حق بیمه از 10 سال به 20 سال برای بازنشستگی با شرط سنی، استخدام پیمانی و قراردادی و افزایش نرخ تورم وضع معیشت آنان را با مشکل روبرو کرده است و حداقل حقوق آنان که روزی 580 هزار ریال است در شرایط موجود باید به 1 میلیون و 800 هزار ریال برسد. تکنرخی شدن ارز که از تصمیمات مهم بودجه سال آینده کشور است، از همکنون بدبینی هایی برانگیخته است. کارشناسان گرچه این تصمیم را اصولی می دانند، ولی با اشاره به نظام بدون نظارت اقتصادی کشور، آن را برانگیزاننده مفاسد تازه اقتصادی می دانند. و مردم نیز آشکارا از افزایش نرخ تورم سخن می گویند، چرا که از همکنون تورم روانی آن آغاز شده است. این نگرانی از آنجا ریشه می‌گیرد که هم مردم و هم کارشناسان خاطره‌های تلخی از تجربه ناموفق تکنرخی شدن ارز در سال 1372 زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی دارند. تجربه‌ای که منتهی به افزایش روزانه نرخ تورم و قیمت ارزهای خارجی به ویژه دلار شد، تا جایی که دولت ناچار عقب نشینی کرد و مجدداً نظام چند نرخی ارز را برقرار ساخت. در پی همین تجربه ناموفق بود که دولت سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات را ایجاد کرد. سازمانهایی که علارغم نام خود هیچگاه نتوانستند گام مثبتی در جهت بهنجارسازی اوضاع اقتصادی کشور بردارند و همچنان به صورت زائدهی بر بدنه اقتصاد کشور باقی ماندند. کارشناسان در توجیه بدبینی خود میگویند قوانین نامتناسب و متناقض، چگونگی هزینه کردن اعتبارات دولتی، وجود بوروکراسی و اقتصاد غیر رسمی و ضعف ساختار اداری در شرایطی که تکنرخی شدن ارز سازوکار خود را میطلبد، از عواملی هستند که فساد را در جامعه شدت میبخشند. اما مردم در کوچه و بازار بدبینی خود را به گونه دیگری بیان میکنند. آنان میگویند در شرایطی که حقوقها اندک است و کفاف مخارج سنگین زندگی را نمی دهد و رشوه و کسب درآمدهای نامشروع در جامعه به صورت عادی در آمده است، در چنین شرایطی حتی اگر تکنرخی شدن ارز یک ضرورت باشد، از آنجا که مکانیسم‌های حمایت از حقوق و دستمزد بگیران در برابر تورم احتمالی ناشی از آن طراحی نشده است، وضع از این نیز بدتر خواهد شد.
نگاهی بود به روزنامه‌ها و نشریات هفتگی در ایران. کمیته حسابرسی عمومی کنگره آمریکا میگوید اگر کاخ سفید اجازه دسترسی به مدارک و اسنادی را که در اختیار دولت آقای بوش درباره قضیه شرکت انرون است ندهد، این مسئولان را به دادگاه خواهد برد. در همین حال کمیته مجلس سنای آمریکا تأثیر ورشکستگی شرکت انرون را بر بازارهای انرژی در دست بررسی دارد. همایون مجد همکار ما از واشنگتن گزارشی دارد در این مورد.
رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه درخواست کنگره را برای ارائه اطلاعاتی در مورد قراردادهایی که بین شرکت انرون و واحد مسئول انرژی دولت بسته شده است رد کرد. آن را دستاندازی به توانایی قوه مجریه برای انجام کارها دانست و گفت اجازه نمی‌دهد از توانایی دولت برای انجام بحث‌های بین اعضای آن کاهش پیدا کند. آقای بوش تاکید کرد که چنین کاری نه تنها برای دولت اهمیت دارد، بلکه اصلی مهم برای دولت‌های آینده نیز خواهد بود. ناظران سیاسی سخنان رئیس جمهور را که شباهت به گفته‌های مشابه دیک چینی معاون او دارد، نشانی بر آغاز یک زورآزمایی بین کاخ سفید و اداره حسابرسی کل شاخه تحقیقاتی کنگره می‌دانند. اداره حسابرسی کل از کاخ سفید خواسته است پرونده‌ها و سوابق مربوط به سلسله دیدارهای بین واحد انرژی به ریاست معاون رئیس جمهور و مدیران انرون و شرکت‌های دیگر در بهار گذشته را ارائه دهد. آقای بوش روز دوشنبه یادآور شد که این نوع افشاگری از بحث‌های آشکار آینده درباره مسائل سیاسی جلوگیری خواهد کرد و توانایی مسئولان را برای آگاهی از نظریات خوب و سالم کاهش خواهد داد. گفته می شود که مقامات انرون حداقل 6 بار با اعضای واحد انرژی کاخ سفید ملاقات کردند و کنت لی رئیس انرون نیز نیم ساعت با معاون رئیس جمهور گفتگو کرد. قرار است کمیته انرژی و منابع طبیعی سنای آمریکا روز سه‌شنبه تأثیر ورشکستگی انرون بر بازارهای انرژی و کارهایی را که دولت می تواند برای جلوگیری از تکرار آن انجام دهد بررسی کند. رئیس کمیته گفت سقوط انرون نشان می‌دهد که نظارت دولت بر بازارهای انرژی که شرکت‌های متعدد در آن رقابت می‌کنند ضروری است. انرون در فعالیت‌های گوناگون شرکت داشت و تمامی آنها بدون هیچ گونه نظارتی از سوی سازمان‌های مسئول انجام می‌گرفت. در همین حال انتظار می رود برخی از دموکرات های سنا با استفاده از جلسه رسیدگی خودداری دولت از افشای معاملات انرژی به وسیله شرکت های خصوصی را مورد انتقاد قرار دهند. در میان یک نظرسنجی حاکی است که مردم معتقدند ماجرای سقوط انرون ممکن است از نظر سیاسی به زیان دولت بوش تمام شود. در یک نظرسنجی دو سوم کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند گفتند احساس می‌کنند که دولت یا دروغ می‌گوید یا چیزی را در ارتباط با انرون پنهان می‌کند.
همایون مرج گزارش می‌داد. اما ورشکستگی شرکت آمریکایی انرون نه تنها باعث بیکاری عده زیادی شد، بلکه پیامدهای سیاسی وسیع را نیز به همراه داشته است. همکار ما فریدون زرنگار در گفتگوی با دکتر کامران دادخواه، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در آمریکا، از جزئیات عملیات این شرکت و پیامدهای آن پرسیده است.
آقای دکتر دادخواه، با ورشکست شدن شرکت تولید انرژی انرون در آمریکا، گذشته از پیامدهای اقتصادی که این شرکت با ورشکستگی خودش به بار آورده، یک سلسله پیامدهای سیاسی هم برای دولت آقای بوش با خودش همراه داشته. اصولا این شرکت از نظر اقتصادی چه فعالیت‌هایی داشته و علت ورشکستگیش چی بوده؟
این شرکت تا قبل از 1985 یه شرکتی بوده که لوله گاز داشته و گاز انتقال میداده در هیوستن تکساس آمریکا، و البته یه شرکت دیگه ای هم بوده. بعد این شرکت ها با هم ادغام میشن و یک شرکت معاملات انرژی درست میکنن. این شرکت معاملات انرژی عبارت از این بوده که اینا گاز و الکتریسیتی رو از این طرف اون طرف میخریدن و میفروختن، یعنی به صورت سلف خرید که اینجا بهش میگن فیوچرز و فوروارد، و یک چیزی که در ایران فکر کنم نیست به اسم آپشن، که شما اجازه خرید و فروش یک کالایی رو پیدا میکنید. و با اینها مشغول بودند و معاملاتشون بسیار موفق بوده و درآمد شرکت بسیار بالا بوده. تا اینجای مسئله زیادی نبوده. مسئله‌ای که پیش میاد این است که اینها شروع میکنن به کارهای دیگه، مثلا وارد قضیه آب میشن، وارد قضیه مسئله تلویزیون کیبل و اینترنت میشن که این برادبند ها رو میخریدن و میفروختن. در این کارها ضررهای هنگفتی میکنن، در حدود 12 میلیارد دلار در یه جا ضرر می‌کنه. در اینجا به جای اینکه درست راست قضیه رو مطرح بکنن، با کمک این آرتور اندرسون که شرکت حسابرسی است، اینها یک حقه میزنن و اون که شرکت‌های جانبی درست میکنن، این بدهی‌ها رو، بدهی‌های کلونی که ایجاد شده بودن، اینا رو میبرن تو اون شرکت‌ها. در نتیجه ترازنامه شرکت اصلی سود نشون میداده و ثروت، در حالی که ضررها رو برده بودن تو این شرکت های جانبی. در تابستان امسال مسئله اشکالات بالاخره مطرح میشه و این ضررها میاد و شرکت در حال ورشکستگی میشه. در اینجاست که زعمای شرکت به کارمندان شرکت میگن که سهامی رو که دارید و برای بازنشستگیتونه اینها رو نفروشید، برای اینکه شرکت بعدش خوب مثلا مانع میشن بفروشن. از طرف دیگه مدیران شرکت سهامشون رو شروع میکنن به فروختن. آقای لی که رئیس شرکت بوده حدود 125 میلیون دلار سود میبره، یعنی میفروشه و به حساب این استاک آپشنش رو میفروشه میگیره. همین آقای که خودش رو کشت، فکر کنم آقای بکستر بود، ایشون 35 میلیون دلار میگیره.
گذشته از اینکه در واقع با ورشکست شدن این شرکت شمار زیادی از کارمندان و کارگرای این شرکت بیکار شدن، به نظر میرسه که از نظر سیاسی هم به علت ارتباطی که این شرکت گویا با مسئولان دولتی داشته باعث گفتگوهای شده. در این مورد دقیقاً چی بوده؟
اولا این شرکت مثل بسیار شرکت‌های بزرگ آمریکایی در حساب مبارزات انتخاباتی کمک‌های مالی به افراد می‌کرده. حدود 2.5 میلیون دلار به مثلا خزینه های انتخاباتی آقای بوش در همین سال گذشته کمک کرده بوده. از طرف دیگه بعضی از همکاران آقای بوش در اینجا در این شرکت رد و بد داشتن. به عنوان مثال آقای لینسی که مشاور اصلی اقتصادی آقای بوشه، سالی 50,000 دلار حق المشاوره میگرفت از این شرکت. آقای اشکرافت که دادستان کل کشوره، ایشون رابطهشون طوری بوده که خودش رو اصلا از این کار کنار کشیده و گفته در این ماجرا و در این بررسی رسیدگی نمی کنی، و بعضی معاونان ایشون که هیچ نوع ارتباطی ندارن اونها در جریان هستن. و این البته رسم اینجاست که اگر کسی منافعش اشکال داشته باشه با یک بررسی خودشو کنار می کشه. ممکنه واقعا هیچ کدوم از اینا کار خلاف قانونی نکرده باشن. و از بزرگترین که حتی وقتی که همین آقای لی با وزیر بازرگانی و با وزیر دارایی صحبت میکنه که به ما کمک کنید و کانرفا، اونا میگن شما همونطور که موفق بودین حالا خب تا روی ورشکست میشین و کار برای دولت دخالت نمیکنن. اشکالی که الان دولت آمریکا داره این است که مطابق معمول خورده خورده دارن اطلاعاتو میدن.
واکنش دولت جورج بوش به این مسئله چی است؟ یعنی این که دولت آمادگی داره که این مسئله رو باز کنه و روشن کنه که واقعا مجرمین و کسانی که کار خلاف کردن کی هست و بدون توجه به مقام و موقعیتشون.
بله هیچ تردید نکنید که این اتفاق داره میفته. البته بگم دموکرات ها هم از این شرکت پول گرفتن ولی به مقدار کمتر، ولی الان 10 بررسی مختلف، 10 تا کمیسیون های بررسی و از طرف دیگه یک بررسی جزایی در وزارت دادگستری آمریکا در جریانه و چه آقای بوش بخواد و چه نخواد این مسئله رو خواهد شد و روزنامه ها و مطبوعات هم به شدت دنبال این کار هستند. و از طرف دیگه کارمندانی که سهامشون و حتی سهامداران شرکت که ضرر زیاد کردن، اونها هم چند تا به دادگستری شکایت کردن و چندین وکیل محکمه هم به اونها رسیدگی خواهند کرد.
البته گذشته از حجم پولی که در این مسئله این شرکت مطرحه، این مورد خیلی شباهت عجیبی داره با مسئله که الان در ایران مطرحه، مسئله شهرام جزایری که گفته میشه در حال خیلی از افراد رد بالایی که دارای مقام و منصب بودن از جناح‌های مختلف پول داده. میشه واقعا این دوتا رو شبیه به هم ارزیابی کرد؟
حقیقت اینست که هنوز تا امروز متوجه نشدم که جرم آقای شهرام جزایری چیه. در این که ایشون اگر پولدار شده که من فکر نمی‌کنم این کار جرم بوده، و اینی که مثلا فرض بفرمایید به نمایندگان مجلس پول داده، به نظر بنده البته، من به نظرم جرم نمیاد. این برای هر چیزی داده باشه، اون مسئله این که اون نماینده با اون پول چه کار کرده مطرح میشه. و تفاوتی که من در واقع میبینم بین این دوتا این است که در آمریکا مسئله این است که افراد بیگناهن مگر اینکه گناهشون اثبات بشه. اینی که یک شخص به حساب کارآفرینی رو مثل این آقای جزایری که از بوی از سطح پایین هم آمده پول دار شده، اول بگیرن بندازن زندان و بعد به حساب یک عده‌ای رو بی جهت آبروریزی بکنن، این چیز عجیبیه. به عنوان مثال عرض بکنم که میگن مقداری پول داده شده به آقای هادی خامنه‌ای و ایشون هم گفته که این رو برای خیریه مصرف کرده. اگر واقعا این داستان بوده، این عمل قابل ستایشه به جای اینکه اصلا مسئله ایجاد شده باشه. بنابراین من اون چیزی که میبینم این است که حیثیت انسانی، حیثیت افراد اینجا مورد احترام و به حساب حمایت در ایران نیست.
دکتر کامران دادخواه، استاد دانشگاه در آمریکا، با فریدون زرنگار صحبت میکرد. شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10 و شماره فکس کد 4202-21-12-26-09.
ساعت پنجم برنامه های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11750 و 11865، 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 2042-02-21-12-26-10.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید. شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت ادامه می دهیم.
در درگیری نظامی دو گروه از قبایل افغان ده ها نفر تاکنون کشته شدند. این درگیری در جنوب شرقی افغانستان و بین جناحی از نیروهای طرفدار برهان الدین ربانی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان با نیروهای پادشاه خان فرماندار شهر گردز صورت گرفته است. پادشاه خان توسط حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان به فرمانداری این منطقه منصوب شده است. بنا به گزارش های رسیده، جنگنده های آمریکا در طول مدت این درگیری بر فراز منطقه مذکور در پرواز بودند، اما دخالتی در درگیری نکردند. امروز همزمان حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان در لندن و در دیدار با نخست وزیر بریتانیا بار دیگر بر ضرورت گسترش نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان و تمدید مدت فعالیت این نیروها تاکید کرد. آقای کرزای روز گذشته در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک نیز همین خواسته را مطرح کرده بود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با تقبیح اظهارات اخیر جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران افتخار میکند که مورد خشم و غضب منفورترین شیطانهای دنیا قرار گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه شب در سخنرانی سالانه خود جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشوری که حامی تروریسم است و میکوشد به سلاح‌های کشتار جمعی دست یابد متهم کرد و نظام جمهوری اسلامی را به عنوان حکومت اقلیت بر اکثریت مورد انتقاد قرار داد. روز گذشته وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اظهارات را مداخله در امور داخلی ایران خواند و امروز آیت الله خامنه ای ضمن رد اظهارات رئیس جمهوری آمریکا جورج واکر بوش را تشنه خون مردم جهان توصیف کرد و گفت مسئولین بی تجربه کنونی آمریکا با اقدامات خود آمریکا را هر لحظه به لبه پرتگاه سقوط نزدیکتر می کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران را مداخله جویانه، اهانت آمیز و جنگ طلبانه خواند و به ویژه با تکذیب تلاش ایران برای دستیابی وسیع به سلاح‌های شیمیایی و میکروبی افسود. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا نشان داد که نه تنها قدرت درس گرفتن از تاریخ را ندارد، بلکه سیاست جدید آمریکا بدتر از اسلاف خود است. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با رد اظهارات جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و حمایت از تروریسم اعلام کرد ایران به کلیه برنامه‌های کنترل کننده تسلیحات کشتار جمعی، شیمیایی و بیولوژیک پیوسته و پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای را نیز امضا کرده است و گزارش‌های نهادهای مسئول بین‌المللی در این زمینه‌ها بیانگر پایبندی ایران به این تعهدات است. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در بیانیه مطبوعاتی که منتشر کرد همچنین خواستار ارائه مدرک و سند توسط آمریکا در اثبات اظهارات رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران در این زمینه ها شد. در پایان این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران عقیده دارد مسائل سیاست داخلی و اختلاف نظر درباره مسائل بین المللی نباید به ایراد اتهامات بی‌پایه منجر شود، زیرا چنین اقدامی به پدیدار شدن دور جدیدی از تنش منجر خواهد شد که به نفع هیچ کس نیست. وزیر خارجه اسپانیا در تهران اعلام کرد اتحادیه اروپا مستقل از مواضع رئیس جمهوری آمریکا عمل می‌کند. اسپانیا ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در اختیار دارد. خانم جوزپ پیکه وزیر خارجه اسپانیا که با عده‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرده است، به دنبال اظهارات سه‌شنبه شب جورج واکر بوش درباره ایران گفت اتحادیه اروپا مستقل از مواضع جورج واکر بوش مناسبات خود را با ایران ادامه می‌دهد، در عین حال که به رئیس جمهوری آمریکا احترام می‌گذارد و اظهارات او را مورد نظر قرار می‌دهد. وزیر خارجه اسپانیا تصریح کرد که اتحادیه اروپا روابط خود را مانند گذشته با ایران ادامه می‌دهد و هر تصمیمی را که لازم بداند خود اتخاذ می‌کند. در ادامه مخالفت‌های برخی از کشورها علیه اظهارات روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران، عراق، کره شمالی، فیلیپین و سومالی که جورج واکر بوش به عنوان کشورهایی که تروریست‌ها در برخی از آنها رخنه کرده و این کشورها حامی تروریسم هستند از آنها یاد کرد، امروز دولت چین نیز مخالفت خود را با اظهارات رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین این اظهارات را تخریب کننده صلح و ثبات جهانی خواند. همچنین وزارت خارجه هند امروز نسبت به اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران واکنش نشان داد. نیروپاما راو سخنگوی وزارت خارجه هند اظهار داشت اظهارات جورج واکر بوش در این زمینه نشانگر آن چیزی نیست که هند می‌بیند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز بار دیگر تهدید علیه ایران، عراق و کره شمالی را تکرار کرد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بوش در اظهاراتی که امروز ایراد کرد، از کشورهای دیگر خواست تا از موضع آمریکا در این زمینه حمایت کنند. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق بدون دیدار رسمی با مسئولان دولت روسیه مسکو را ترک کرد. طارق عزیز که برای جلب حمایت روسیه از عراق در صورت حمله نظامی آمریکا به مسکو رفته بود، امروز ناگهان بدون مذاکره با رهبران کرملین مسکو را ترک کرد. توضیحی در این باره از مسکو یا بغداد منتشر نشده است. تنها سفارت عراق در مسکو اعلام کرد نیازی به دیدار مجدد نبوده و دیدار طارق عزیز با وزیر خارجه روسیه لغو شده است. طارق عزیز هفته گذشته به مسکو رفت و پس از اعلام حمایت رئیس مجلس نمایندگان روسیه از عراق در صورت حمله نظامی آمریکا به این کشور، از مسکو به پکن رفت و پس از مذاکره با رهبران چین بار دیگر به مسکو بازگشت. امروز طارق عزیز راهی بغداد شد. ملک عبدالله پادشاه اردن به آمریکا هشدار داد که حمله نظامی به عراق ثبات کل منطقه را به هم خواهد زد. ملک عبدالله که برای دیدار با رئیس جمهوری و دیگر مسئولان دولت آمریکا به واشنگتن سفر کرده است، در گفتگوی تلویزیونی امروز با هشدار به آمریکا در زمینه حمله نظامی به عراق، در این حال آنچه را که نقش متوازن آمریکا در بحران فلسطینیان و اسرائیل خواند مورد ستایش قرار داد. ملک عبدالله با تاکید بر اینکه خشونت در این بحران از دو طرف اسرائیل و فلسطینیان است، گفت آمریکا احتمالاً با مشکل بیش تری در آینده در خاورمیانه روبرو خواهد بود. آلن ریچارد وزیر دفاع فرانسه اظهار داشت متحدان آمریکا احتمالاً این کشور را در حمله به عراق یاری نخواهند کرد. وزیر دفاع فرانسه با اظهار این مطلب افسود، به هر حال در صورت اقدام نظامی آمریکا علیه عراق نتیجه این خواهد شد که صف مؤتلفین و متحدین آمریکا تغییر یابد. و قطعات فلزی ماهواره 3.5 تنی آمریکا در آب‌های خلیج فارس سقوط کرده است. دولورس بیسلی سخنگوی سازمان هوانوردی آمریکا ناسا امروز با اعلام این مطلب گفت براده‌ها و قطعات این ماهواره در شمالی ترین نقطه آب‌های خلیج فارس امروز ساعت 6 بامداد سقوط کرده است. پیش از سقوط قطعات این ماهواره ناسا اعلام کرده بود که ماهواره 3.5 تنی مذکور در حال حرکت سوی سطح زمین است و احتمالاً پس از برخورد با جو زمین بخشی از قطعات فلزی آن به سطح زمین سقوط خواهد کرد. این ماهواره از سال 92 میلادی در خدمت پژوهش‌های علمی ناسا بوده است. به دنبال اظهارات سخنگوی ناسا، فرمانده فضانوردی آمریکا نیز اعلام کرد ماهواره مذکور بر فراز مصر در حرکت است و هنوز نشانی از اینکه این ماهواره به سطح زمین برخورد کرده در دست نیست. بنابراین اظهارات، برنامه‌ای که برای پایان عمر این ماهواره 9 ساله تنظیم شده، فروپاشی و انفجار آن در جو زمین بوده است.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در چند روز گذشته نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران رو به افزایش گذاشته و حدود 10 تا 12 تومان گرانتر شده است. در گفتار اقتصادی امروز ما دکتر فریدون خاون نگاهی دارد به دلایل این افزایش در فضای کنونی سیاسی و اقتصادی ایران.
چند روزی است که نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران پس از ماه‌ها نوسان کم دامنه پیرامون 790 تومان حرکت صعودی خود را البته با آهنگی کند از سر گرفته و بعد از ظهر چهارشنبه تا 803 تومان پیش رفت. این تحول آن هم در آستانه بررسی لایحه بودجه 1381 در صحنه مجلس و در شرایطی که دولت محمد خاتمی گذار به نظام تکنرخی را تدارک می‌بیند، طبعاً نمی‌تواند بی اهمیت تلقی بشود. آیا آرامش در جبهه ارضی تهران پایان یافته و تکانهای شدید گذشته به ویژه در راستای فرسایش ریال بار دیگر از سر گرفته می‌شود؟ روزنامه رسالت چاپ تهران در شماره بامداد امروز خود چهارشنبه افزایش نرخ دلار را به رواج شایعاتی درباره کسری بودجه دولت نسبت می‌دهد. منطقی تر خواهد بود اگر این تحول را به مجموعه از عوامل سیاسی و اقتصادی نسبت دهیم که هم در صحنه داخلی ایران دیده می‌شوند و هم در روابط خارجی آن. در صحنه داخلی تنش‌های اوجگیرنده سیاسی و اجتماعی همراه با پیدایش تردیدهای جدی درباره بعضی از شاخصهای کلان اقتصادی طبعا بر ارزش پول ملی ایران اثر می‌گذارد. کشمکش سنگر به سنگر میان نهادها و جناح‌ها بالا گرفته و در همان حال جنبش‌های مطالباتی کارگران و کارمندان رو به گسترش می‌روند. یکسانسازی نرخ ارز که ابتکاری گریز ناپذیر برای کم کردن آشفتگی و فساد اقتصادی است، الزاماً شوک‌هایی را در پی خواهد داشت که مهار آنها در شرایط کنونی سیاسی و اجتماعی ایران کار آسانی نیست. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، دیروز چهارشنبه هشدار داد که با افزایش نرخ پایه دلار به 770 تومان در بودجه 1381، دستمزد کارگران باید دست کم دو برابر شود. از سوی دیگر بر پایه ارزیابی کارشناسان مستقل، با یکسانسازی نرخ ارز نقدینگی حدود 35% افزایش خواهد یافت. دامن گرفتن حرکت‌های مطالباتی همراه با چشمانداز افزایش شدید نقدینگی خطر اوجگیری نرخ تورم را مطرح می‌کند، همراه با پیامدهای منفی آن برای ارزش پول ملی. و اما در صحنه بین‌المللی، نه فضای اقتصادی کنونی برای تحکیم ریال مساعد است و نه فضای سیاسی. در عرصه اقتصادی، ثبات دو سال گذشته ریال عمدتاً به برکت بازار نفت به دست آمد و امروز با توجه به چشماندازهای نچندان امید بخش همین بازار، ریال طبعاً متزلزل می شود. از دیدگاه سیاسی نیز پول ملی ایران بدون تردید نمی تواند از پیامدهای اوجگیری تنش در روابط تهران و واشنگتن برکنار بماند. پول به عنوان نماد قدرت کشورها، موقعیت سیاسی و اقتصادی آنها را در صفحه شطرنج بین‌المللی به نمایش می‌گذارد و به سود ریال نیست که نام ایران همراه با عراق و کره شمالی در فهرست مهمترین دشمنان آمریکا جای بگیرد.
دهم بهمن ماه روز جشن سده از جشن‌های ایرانیان زرتشتی بود. این جشن با اوستاخوانی، آتش افروختن و شادمانی زرتشتیان برگزار می‌شود. دیشب هم مراسمی در گوشه و کنار ایران توسط زرتشتیان برپا شد. امیر مصدق کاتوزیان از جشن سده می‌گوید که 100 روز پس از آغاز زمستان پنج ماهه ایران باستان برگزار می‌شد.
شاخه شاخه خرمنی، هر کس شاخه بدهد خدا مرادش بدهد، هر کس شاخه ندهد خدا مرادش ندهد. با سردادن چنین نغمه‌ای در هر کوی و برزن، ایرانیان سالها حلقه درها را کوبیدند تا با گردآوری شاخه‌های خشک چوب همسایگان بساط آتش افروزی را در روز دهم بهمن ماه هر سال فراهم کنند. جشن سده جشن زمستانی بجامانده از دوران باستان است و جشنی که در آن ایرانیان کوشیدند در سال روز هنگامی که به باورشان با یک رویداد ساده و ناگهانی و با برخورد دو سنگ پرده از راز آتش برداشته شد، با برپا کردن آتش شادمانی و پایکوبی بگویند در سرمای زمستان هم آتششان گرم است و کوتاه شدن روزها هم یارای کاستن روشنایی خانشان را ندارد. گیریم که به نوروز 100 روز مانده باشد. سالهاست که 100 روز مانده به روز نو، پیش از خوابیدن خورشید در بستر باختر، ایرانیان گرد هم آمدند تا با سوزاندن شاخه و چوب با ماه و ستاره در اخترفشانی هم داستان شوند و چراغ شب را روشن نگاه دارند و تابان. گرد هم آمدند تا به باورشان برف زمستان را پرچم سفید پذیرش بهار کنند و نمادهای اهریمنان را باز هم به باورشان پس برانند. دکتر جلال خالقی مطلق ایرانشناس درباره جایگاه جشن سده نزد ایرانیان باستان و در نوشته‌های تاریخی میگوید
درباره این جشن سده ما یک مقدار اخبار و روایات مختلف داریم در کتبی که در زمان دوره اسلامی نوشته شده. یه چند تایشو من اشاره میکنم. مثلا در بعضی از نسخه های شاهنامه اومده که مناسبت جشن سده این بود که یک روزی هوشنگ یک ماری رو خواست بکشه و سنگی به او پرتاب کرد، به مار نخورد، خورد به یک سنگ دیگه و جرقه‌ای پرید و اینجا آتش کشف شد و از این کشف آتش اونو جشن گرفتن و اسمشو جشن سده نامیدن. یا در برخی آثار دیگه از جمله بیرونی این جشن رو به اردشیر بابکان نسبت داده، در بعضی مآخذی دیگه مثلا قزوینی در عجایب المخلوقات به مادر اردشیر نسبت داده، مثلا گفته سبب این بوده که خداوند زمستان رو از دوزخ آفرید و بنابراین اون روز رو جشن سده گذاشتن. برخی دیگر اینو به کیومرث نسبت دادن، گفتن وقتی که کیومرث دارای 100 بچه شد، 100 فرزند شد، اون روزو جشن گرفت و نامشو جشن سده گذاشت. و در بعضی مآخذی دیگه پیروزی فریدون و بر ضحاک سبب این جشن میدونن و روایات خیلی مختلف هست.
دکتر جلال خالقی مطلق ایرانشناس در هامبورگ. اما در تهران دکتر پرویز ورجاوند استاد تاریخ و باستانشناس در آغاز نگاهش به جشن سده بر روی این پای می فشارد که این جشن نماد دیگری از پاس داشتن سرور و شادی در ایران باستان است.
فلسفه اصولاً بر پای جشن در ایران باستان یک فلسفه مهمی است از نظر زندگی بانشات جامعه در جهت سازندگی. پدیده ای که جامعه ما مدت هاست یه مقدار زیادی با اون وداع گفته و به جای سلسله جشنهای پی در پی و نشاط و شادی در جامعه، جامعه با غم و اندوه و عزا خودش رو رو در رو کرده. این خود یک بحث خاص خودش رو میطلبد که چگونه یه جامعه از اون ویژگی ها به یک ویژگی دیگری روی میابد. اما در مورد جشن سده باید بگویم که این جشن در دهم بهمن ماه که با توجه به نام روزهای ماه که هر روز یک نامی داشته است، در آبان روز از ماه بهمن برپا می شود. درباره پیدایش این و اینکه چگونه به وجود آمده است، سخنها و گفته های بسیاری در این زمینه وجود دارد. ولی نکته جالب این است که در بسیاری از این نگرش‌ها پدیده تولد، پدیده پیدایش، پدیده زایش مورد توجهه. به این اعتبار که به اعتبار برخی از گفته‌های اساطیری گفته می‌شود که زمانی که شمار فرزندان کیومرث یا پدر نخستین یا آدم عبدالبشر در این روز به سرتن می‌رسه، در این روز اون رو پایه جشن میگیره، یعنی حرکت به وجود آمدن مجموعه نیروی انسانی و حرکت در چرخه جهان، زور انسان بر روی کره زمین. دیگه دیگر که روش تکه میشه و شاهنامه به اون اشاره قابل ملاحظه ای دارد، جشن سده رو مصادف میزند با پدیده پیدایش آتش در دوران روشنگ پیشدادی. و باز ملاحظه میکنید پیدایش آتش و دسترسی انسانها به آتش منشأ بزرگترین تحول و دگرگونی در زمینه تمامی ابعاد حیات جامعه میشود، چه در بود مسئله دانش، چه در بود مسئله تکنولوژی و چه در بود مسئله تحول در زمینه خوراک و تمامی زمینه‌های دیگر که در واقع می‌شود گفت که پیدایش آتش رو باید به عنوان پیدایش مهمترین پدیده برای دگرگون کردن و سرعت بخشیدن به روند تحول تکنولوژی در جهان به شمار آورد. و اون کسانی که تصور می‌کنند و می‌کوشند که ایرانیان باستان رو و زرتشتیان رو به پرستندگان آتش متهم بکنن، چنین نیست. ایرانیان آتش رو ازش پرستاری می کردن و ازش نگهداری می کردن به اعتبار اهمیت و ارزشی که این پدیده در زندگی انسان ها می توانست داشته باشد. بنابراین مورد دیگر این است که روزی که در اثر یک تصادف این گرقه زده می شود و شعله برافروخته می شود و آتش به وجود می آید، اون روز رو به عنوان پیدایش یک چنین پدیده شگرفی جشن صده نامیدند.
دکتر پرویز برجاوند در تهران. اما در گذر و گذار زمان جشن صده از چه فراز و نشیب‌هایی گذشته است؟ دکتر جلال خالقی مطلق، ایران شناس.
در واقع این جشن مانند جشن مهرگان و بعضی جشن‌های دیگه تا صده‌های ششم و هفتم در ایران برگزار می‌شده و بعد از حمله مغول محتملاً به دلیل اینکه مردم غمزده و گرفتار و اینها بودن دیگه دل و دماغ جشن گرفتن نداشتن، این جشن ها دیگه اون وقت از خاطر مردم رفته، از اهمیتش افتاده. جز اینکه در میون زرتشتیان جشن گرفته می شده، در میون مردم مسلمان تقریبا از دست رفته، به غیر از جشن نوروز که تا زمان ما باقی مانده. در دوره ما، در واقع در دوره ما در این سده اخیر، این جشن‌ها دو مرتبه باز در میان فرهنگیان و روشنفکران زنده شد، به خصوص جشن مهرگان و جشن صده که هنوز برخی می‌گیرن و یا در خارج از ایران می‌گیرن اینا، ولی پایه ملی خودشو در میون مردم، در واقع در میون مردم مسلمان، در واقع از دست داده جز نوروز که باقی مونده.
دکتر جلال خالقی مطلق، ایران شناس در هامبورگ. و اما در ایران امروز این جشن کجا و چگونه پاس داشته می شود و آیین‌های روا در جشن صده در ایران باستان کدام بودند؟ دکتر پرویز ورجاوند در تهران.
در مورد آیین‌های روا، بعد این رو در دنباله اون بحث چگونگی پیدایش باید بگویم که چون یک دست دیگری داشتیم که زمستان پنج ماهه داشتیم و تابستان هفت ماهه، جشن صده در صدومین روز زمستان پنج ماهه برپا می شد و چون این در متن به اصطلاح دوران سرد بود، به مناسبت این مراسم مردم جمع می شدند و یک گینه عظیمی رو برمی افروختند و در گرداگرد این آتش پرشکوه به جشن و پایکوبی و شادمانی و بازی های مختلف می پرداختند. این روند و این روال خوشبختانه امروز، اگر نه در سراسر ایران، که دست کم در سه ناحیه ایران همچنان برپا، یعنی همچنان شما در کرمان این رو در قالب یک جشن بزرگ همگانی مردمی دارید که چه زرتشتی و چه مسلمان در اون شرکت می کنند و در واقع می شود که بخش عظیمی از مردم شهر در مراسم این عید حضور دارند. در یزد این مراسم باز در یکی از مجموعه های ورزشی برپا می شود و همچنین در تهران، در ناحیه تهران پاس، در مجموعه فرهنگی ورزشی مارکار که می شود گفت با شرکت اکثریت زرتشتیان است، باز این آتش پرشکوه برافروخته می شود و در کنار و برنامه اوستاخانی مراسم جشن و شادی و نشاط رو برپا می دارند. ولی خارج از این سه منطقه در وضع موجود با حضور نیروی گسترده چنین جشنی رو نداریم، مگر در برخی از مناطق روستایی که این جشن رو نشانه هایی ازش در برپا کردنش و پایدار نگه داشتنش رو می توانیم جستجو.
دکتر پرویز برجاوند. درباره جشن سده همچنین گفتند که در آن در سالهای دورتر کهتران دوران نوجوانی خود را با کار سخت فراهم کردن چوب و شاخه از جنگل سپری می کردند و پا به دوران مهتری زندگی خود می گذاردند و به این گونه جوانان آتش این جشن را از دورهی به دورهی دیگر سپردند و به این گونه بزرگی را از آن خود کردند.
با گفته های دکتر پرویز ورجاوند درباره جشن سده برنامه امشب ما هم رو به پایان است. ساعت سوم برنامه ما با مجموعی از گزارش های فرهنگی، علمی، موسیقی و غیره با تا ساعت ها دقایق دیگر آغاز می شود. تا آن موقع به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
آواز آواز می جوشد در جانم، آواز آواز تا هستم می خوانم، از توست ای گرمی در آوازم، از توست از تو این شوق این پروازم، این جان جا هر جا هستم، آواز پرواز تا در دنیا هستم، آواز با عشق پیمان بستم، با عشق با عشق میخوانم تا در جانم، آواز آواز تا هستم میخوانم، از تو ای عشق گرمی در آوازم، از تو از تو این شوق این پروازم، این جان جا هر جا هستم، آواز پرواز تا در دنیا هستم، آواز با عشق پیمان بستم، با عشق با عشق میخوانم تا هستم. آواز می جوشد در جانم آواز.